استانی صدای جمهوری اسلامی ایران.
رهبر انقلاب خطاب به مسئولان: حال خوب جامعه کارگری حال ملت را هم خوب خواهد کرد. اجرا نشدن سیاست‌های کلی تامین اجتماعی قابل قبول نیست. ملت بزرگ و ریشه‌دار ایران با تبدیل تحریم‌ها به فرصت‌های پیشرفت و شکوفایی به افق روشن آینده دست خواهد یافت.
امضای چند سند و تفاهم‌نامه مشترک بین ایران و سریلانکا در زمینه‌های فرهنگی، سینمایی، گردشگری و علمی و فناوری. تأکید رئیس جمهور بر آمادگی ایران برای صدور خدمات فنی و مهندسی به سریلانکا در مراسم افتتاح ابرطرح برقابی اوماویا ساخته شده به دست مهندسان ایرانی.
دومینوی کنارگیری‌ها در ارتش رژیم صهیونیستی. روزنامه صهیونیستی یدیوت آهرانوت، رئیس سازمان امنیت داخلی شابک و رئیس ستاد مشترک ارتش این رژیم هم به صفحه استعفا پیوستند.
و فناوری تشخیص سرطان مغز با تلاش فناوران دانشگاه صنعتی امیرکبیر. تشخیص زود هنگام سرطان و به حداقل رسیدن آسیب به بافت سالم از مزیت‌های این روش است.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. عرض سلام و شب بخیر دارم خدمت شما شنوندگان محترم. به بخش خبری 21 رادیو ایران خوش آمدید. بنده میرزایی و همکارم خانم کرمی در خدمت شما هستیم با آخرین خبرهای ایران و جهان.
رهبر معظم انقلاب اسلامی صبح امروز در دیدار هزاران نفر از کارگران با بیان نقش کلیدی جامعه کارگری در جهش تولید و بهبود وضع اقتصادی کشور به تبیین وظایف مسئولان برای حل مشکلات قشر قانع و نجیب کارگر پرداختند و گفتند حال خوب جامعه کارگری حال ملت را هم خوب خواهد کرد. ایشان همچنین هدف واقعی آمریکا و غرب از تحریم و فشار بر ایران را تسلیم و تبعیت محض ملت و نظام اسلامی خواندند و تأیید کردند ملت بزرگ و ریشه‌دار ایران و جمهوری اسلامی در مقابل زورگویی و زیاده‌خواهی‌ها تسلیم نمی‌شود و با تبدیل تحریم‌ها به فرصت‌های پیشرفت و شکوفایی به افق روشن آینده دست خواهد یافت. حضرت آیت الله خامنه ای با تشکر صمیمانه از تلاش، نجابت و همت جامعه کارگری، بوسه پیامبر صلوات الله علیه بر دستان پینه بسته یک کارگر را بالاترین تجلیل از کار و کارگر خواندند و افزودند اسلام برای کار و عمل ارزش و احترام ذاتی قائل است و بر اساس آموزه‌های قرآنی و روایی تلاش هر فرد برای کسب روزی و نان حلال همچون عبادات عمل صالح محسوب می شود. ایشان توجه افکار عمومی به نگاه اسلام به کار و کارگر را ضرورتی مهم و زمینه‌ساز پیشرفت کشور دانستند و افزودند دنیای مادی برای کارگر صرفاً به عنوان وسیله تولید ثروت اهمیت قائل است، اما اسلام به علت قائل بودن ارزش مبنایی برای کار، کارگر را نیز دارای ارزش ذاتی می‌داند، به گونه‌ای که به فرموده پیامبر خاتم صلوات الله علیه خداوند هر کسی که کارش را درست، متقن و محکم انجام دهد، دوست دارد. رهبر انقلاب تکیه بر نقاط حساس اقتصادی در نامگذاری سالهای اخیر را ناشی از اهمیت موضوع اقتصاد خواندند و با تاکید بر اینکه کارگر ماهر با روحیه و پرانگیزه رکن جهش تولید است گفتند تحقق شعار امسال بر اساس نظر کارشناسان و صاحب نظران نیازمند مشارکت مردم است که در این صورت مشکلات کاهش می‌یابد و با تقویت اقتصاد کشور دست کارگر هم پر می‌شود. ایشان کار و کارآفرین را دو همکار خط مقدم جنگ اقتصادی تحمیلی دشمنان بر ملت ایران برشمردند و افزودند این دو عنصر اصلی مبارزه با آمریکا هر قدر بهتر تلاش کنند و هر قدر زمینه تلاش مؤثر برای آنان فراهم تر شود توفیقات بیشتری نصیب کشور و ملت خواهد شد. حضرت آیت الله خامنه ای با استناد آمار جامعه کارگری و خانواده های محترم آنها را حدود نصف جمعیت کشور خواندند و خطاب به مسئولان تاکید کردند اگر حال جامعه کارگری خوب شود، حداقل نیمی از مردم حالشان خوب می شود و این بسیار مهم است. ایشان در تبیین وظایف قوا و دستگاه‌ها در قبال جامعه کارگران تضمین امنیت شغلی را از مهمترین مسائل دانستند و افزودند کارگری که با قناعت و نجابت مشغول کار است باید به آینده شغلی خود اطمینان داشته باشد. رهبر انقلاب با اشاره به تعطیلی واحدهای تولید و حتی کارخانجات بزرگ در مقاطعی گفتند در یکی دو سال اخیر به همت مسئولان هزاران کارگاه تعطیل شده یا نیمه تعطیل احیا شده که این کار مهم باید ادامه یابد. ایشان مسئله بیمه ها را هم برای جامعه کارگری مهم خواندند و با انتقاد از اجرا نشدن پیشرفت کشور و افزایش سطح کیفی کار کمک می کند و به نفع کارگران و کارفرمایان است. ایشان آموزش و پرورش را هم در کمک به مهارت افزایی در کشور بسیار مؤثر دانستند و گفتند مدارس، دبیرستان‌ها و دانشگاه‌ها می‌توانند در کنار آموزش‌های نظری، آموزش‌های فنی و حرفه‌ای هم ارائه و با دادن گواهینامه مهارتی به اشتغال صحیح و راحت جوانان کمک کنند. کشف استعدادهای درخشان در میان کارگران و فراهم آوردن میدان و مجال نوآوری و خلاقیت برای آنها توصیه دیگر حضرت آیت الله خامنه ای به مسئولان و کارفرمایان و کارآفرینان بود. رهبر انقلاب پس از تبیین وظایف مسئولان به وظایف جامعه کارگری پرداختند و با اشاره به مسائلی همچون امانت دانستن کار، انجام محکم و متقن کار و انضباط و احساس مسئولیت در محیط کار گفتند کارگران عزیز کار را ارزش بدانید، چرا که با کار شما کشور آباد و برای ایران آبرو و سرافرازی و قدرت ایجاد می شود. ایشان تبدیل شدن کار به ارزش در اذهان عمومی را موجب افزایش میل و اشتیاق به کار دانستند و گفتند در این صورت هر کارگری در نگاه مردم یک انسان ارزشمند می شود و جوانان هم در فرایند تولید بهتر نقش‌آفرینی می کنند. در حالی که امروز متاسفانه برخی جوانان نه میل به کار دارند نه در جستجوی آن هستند و برخی هم فقط پشت میز نشینی را کار می دانند. حضرت آیت الله خامنه ای با اشاره به شعار سال گفتند
ما گفتیم جهش تولید با مشارکت مردم. مشارکت مردم چجوری میشه؟ این سواله دیگه. حالا یه نفری فرض کنید که مایل در جهش تولید شرکت کنه، چجوری شرکت کنه؟ کی باید به او یاد بده؟ من حرفم اینه، یکی از وظایف مهم مسئولین این است که بنشینن زمینه‌های حضور مردم و مشارکت مردم در تولید را، در کار تولیدی را تبیین کنند و زمینه‌ها را آماده کنند. حالا یکیش تعاونه، مثلا ایجاد شرکت‌های تعاونی تولید، یکیش کمک به کارهای خانگی است، یکی کمک به کارهای دستی است، یکی کمک به ایجاد شرکت‌های دانش بنیانه. اینا هست. البته صاحب نظران اقتصادی که در دولت به حمدالله هستن و در خارج دولت هم هستن، دولت میتونه از اینها استفاده کنه. اینا میتونن راه‌های فراوان دیگری رو ارائه بدن که مشارکت مردم باشه، هم مشارکت در زمینه مسائل صنعتی، مسائل خانگی، صنایع دستی، مسئله کشاورزی، مسئله دامداری، در همه اینها مردم میتوانن مشارکت کنن. راهش باید به مردم نشون داده بشه، زمینه مشارکت مردم فراهم بشه، آسانسازی بشه.
ایشان هدایت اعتبارات بانکی به سمت تولید را ضروری برشمردند و گفتند این کار به درستی انجام نمی شود که مسئولان بانکی باید توجه و اقدام کنند. رهبر انقلاب در بخش دیگری از سخنانشان صحبت از مسائل اقتصادی بدون توجه به تحریم‌ها به گفته آمریکا و اروپایی‌ها بی سابقه را غیر ممکن دانستند و گفتند غربی‌ها درباره هدف از وضع تحریم‌ها علیه ایران به دروغ مسائلی مانند سلاح هسته‌ای، حقوق بشر و حمایت از تروریسم را مطرح می‌کنند. ایشان در تبیین تناقض و بهانه های دروغین غربی ها به نمونه غزه اشاره کردند و افسودند از نظر آنها مردم تحت بمباران غزه تروریست هستند، اما دولت خبیث و جعلی و بیرحم صهیونیستی که ظرف 6 ماه نزدیک به 40,000 نفر از جمله چند هزار کودک را قتل عام کرده است تروریست نیست. حضرت آیت الله خامنه ای هدف واقعی بدخواهان ایران از تحریم را در تنگنا گذاشتن جمهوری اسلامی برای تبعیت از خطوط استعماری و استکباری و تسنیم در مقابل زورگویی های آنها دانستند و افزودند.
حالا بعضی خیرخواهانه، نظرشون خیرخواهیست انشاءالله، هی توصیه میکنن که خب آقا با آمریکا مثلا فلان، خب یه چیزی میگن گوش کنید. خب تمامی نداره که توقعات اونا. بنده چند سال قبل از این همینجا تو حسینیه راجع به مسائل هسته‌ای صحبت بود، تو صحبت عمومی گفتم آمریکایی‌ها مشخص کنن چند اندازه عقب نشینی هسته‌ای اگر انجام بگیره اونا قانع میشن. حاضر نیستن مشخص کنن، معلومه قدم به قدم میان تا میرسن به اونجایی که در یک کشور آفریقایی شمال آفریقا اتفاق افتاد. این تمام وسایل هسته‌ای رو جمع کنیم، یک کشور احتیاج داره به انرژی هسته‌ای، مداوای هسته‌ای، درمان هسته‌ای، از این پیشرفت‌های هسته‌ای صدها کار لازم توی کشور انجام میگیره، همه اینا باید تعطیل بشه. اونا اینو توقع دارن در زمینه‌های سیاسی، در زمینه‌های اقتصادی، در تدابیر کلی کشور. اونا تبعیت محض میخوان، میگن اصلا در مقابل ما تسلیم بشید، همون وضعی که بعضی از دولت‌ها دارن که میبینید، میدونید ثروتشون در اختیار اونها، آبروشون در دست اونها، سیاستشون دنبال روی از اونها. اونا اینو میخوان. خب معلومه که نظام اسلامی، غیرت اسلامی، ملت بزرگ و با سابقه اسلامی محاله که تسلیم چنین زورگویی بشه.
ایشان تحریم‌ها را باعث صدمه زدن به اقتصاد کشور و ایجاد مشکلات اقتصادی خواندند، اما افزودند همین تحریم‌ها موجب شکوفایی استعدادها و بروز ظرفیت‌های داخل کشور هم شده است.
یک ملت زنده از دشمنی دشمن هم فرصت برای خودش درست می‌کنه. این توصیه همیشگی ماست به جوانان عزیزمون، به مسئولان محترممون، به مردان و زنان غیور و متدینمون. از دشمنی دشمن برای خودتون فرصت درست کنید. حالا یه نمونش همین مسئله تسلیحات، پیشرفت‌های تسلیحاتی. دشمنان رو متعجب کرد. ایران در بوه تحریم بتوانه سلاح پیشرفته اونم با این تعداد به وجود بیاره؟ بله بله میتوانه، بیشتر از اینم میتوانه، بهتر از اینم میتوانه، انشالله پیشرفته تر از اینم میتوانه. فقط هم سلاح نیست، حالا سلاح خودشو نشان داد یه جا، در خیلی زمینه ها همینجوره.
رهبر انقلاب اسلامی افزودند البته در بعضی بخش ها هم عقب هستیم که در صورت همت و تلاش در آنها پیشرفت خواهیم کرد. ایشان تحریم ها را رو به کم اثر شدن دانستند و افزودند اخیراً در یکی از گزارش های منابع بین المللی به افزایش تولید ناخالص ملی ایران اشاره شده بود که این یعنی در کشور بیشتر و بهتر کار می شود، دل به کمک بیرون از مرزها بسته نشده و تحریم ها نتوانسته ایران را از پا درآورد و این روحیه باید در کشور تقویت شود. حضرت آیت الله خامنه ای با اشاره به راهپیمایی و تظاهرات ملت ها در حمایت از فلسطینی ها و برافراشتن پرچم های فلسطین و حزب الله در خیابان های اروپا و آمریکا، متهم کردن جمهوری اسلامی ایران به حمایت از تروریسم به بهانه حمایت از مظلومان غزه را موجب رسوایی اتهام زنندگان خواندند و افزودند اکنون نه تنها ملت ایران بلکه همه ملت ها از فلسطین حمایت می کنند. ایشان پرسیدند آیا آن فلسطینی که در مقابل ظلم شهرک نشین قاصب برای قصب خانه خود ایستادگی می کند تروریست است؟ آیا جبهه ظلم ستیز و با غیرت مقاومت تروریست است یا آنها که با بمباران مردم فاجعه آفرینی می کنند و البته به جایی نرسیدند و نخواهند رسید؟ ایشان در جمع‌بندی این بخش از سخنانشان گفتند برای ملت ایران معلوم باشد و معلوم هم هست که علت دشمنی زورگویان بانها دروغهایی که سرهم می کنند نیست، بلکه این است که ایران مستقل زیر بار زورگویی آنها نمی رود و حاضر نیست دنبال روی سیاستهای شکست خورده، عقب مانده، ناکام و خلاف ارزشهای الهی و فطرت بشری آنها باشد، سیاست هایی که به اعتراف برخی تحلیلگران غربی در حال نابود کردن اعتبار 200 ساله آمریکاست. رهبر انقلاب با تاکید بر این که توقع پیروی ملت با سابقه و ریشه‌دار ایران از این سیاست های شکست خورده بیهوده است گفتند ملت ایران ایستاده و محکم است که البته باید ایستادن را در عمل، کار، تحقیقات و اتحاد ملی خود نشان دهیم که در این صورت با شرط پرهیز از تنبلی و کاهلی از دل سختی ها و گرفتاری های تحمیلی بدخواهان فرصت ها و گشایش های بیشتری برای پیشرفت ظهور خواهد کرد و ملت ایران به فضل الهی به افق روشن آینده خواهد رسید. در ابتدای این دیدار وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی در گزارشی کاهش نرخ بیکاری به 8.1% و تحقق واقعی ایجاد 1,000,000 شغل در سال 1402 را از مهمترین دستاوردهای دولت در حوزه اشتغال خواند. توسعه بیمه‌های همگانی، طرح کالابرگ الکترونیکی با استقبال بیش از 50,000,000 نفر، پرداخت مستمری بازنشستگان بدون استقراض از بانک‌ها، پرداخت 160,000 میلیارد تومان تسهیلات به حوزه تولید و تشکیل حدود 300 تعاونی مسکن کارگری در سراسر کشور از دیگر عناوینی بود که آقای سید سولت مرتضوی در گزارش خود به بیان آنها پرداخت.
در سفر رئیس جمهور به سریلانکا چند تفاهم‌نامه و سند همکاری با حضور هیئت‌های عالی دو طرف امضا شد. رئیس جمهور در این مراسم از آمادگی ایران برای صدور خدمات فنی مهندسی خبر داد و گفت هیچ مانعی برای توسعه روابط بین ایران و سریلانکا وجود ندارد.
استقبال رسمی از رئیس جمهور ایران در سریلانکا. آقای رئیسی که به دعوت رسمی همتای سریلانکای خود به این کشور سفر کرده، در مقر ریاست جمهوری سریلانکا به شکل رسمی مورد استقبال قرار گرفت. در 16 سال گذشته آقای رئیسی اولین رئیس جمهور اسلامی ایران است که در سریلانکا مورد استقبال رسمی قرار می‌گیرد. سریلانکا جنوبی ترین کشور آسیا که در جنوب هند واقع شده، بازار خوبی برای صدور خدمات فنی مهندسی ایران محسوب می شود. به همین دلیل یکی از محورهای اصلی رایزنی ها در این سفر توسعه همکاری های اقتصادی است. مهرابیان، وزیر نیرو:
توافق کردیم با مسئولین سریلانکایی که هرچه سریعتر کمیسیون مشترک رو برگزار کنیم. کمیسیون سالها بود که در واقع برگزار نشده بود. در طول 2 سال اخیر خیلی فعال شده روابط، ملاقات‌های متعددی ما داریم، هم حوزه‌های آب، انتقال آب، مهار آب، شبکه‌های آبیاری، در حوزه پالایشگاه سازی، در حوزه پروژه‌های زیربنایی درخواست‌هایی دارن که در حال مذاکره
هستیم.
سفری معاون اقتصادی وزیر امور خارجه:
ما آماده هستیم پروژه اجرا کنیم، در مقابلش اجناس و تولیداتی که اینها دارن بگیریم.
حوزه کشاورزی محور دیگری برای همکاری‌های ایران و سریلانکا است. نیکبخت وزیر جهاد کشاورزی:
ما مصرف چایمون حدوداً 110 تا 120 هزار تن در سال هست. حدود 40 هزار تن، 35 تا 40 هزار تن خودمون تولید میکنیم و در سال 70 هزار تن واردات چای هست. که ما تلاش داریم میکنیم که با توجه به منابع مالی که در اختیار داریم در کشور سریلانکا سال 403 بیشتر از این کشور تامین بکنیم نیاز خود.
دو کشور در کنار توسعه روابط سیاسی و اقتصادی گسترش همکاری‌های فرهنگی را هم دنبال می‌کنند. اسماعیلی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی:
همکاری‌های گسترده‌ای رو به لحاظ فرهنگی و هنری پیش بینی شده در زمینه موضوعات ساخت فیلم‌های سینمایی مشترک، در زمینه برگزاری هفته‌های فرهنگی، روزهای فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و متقابلا سریلانکا.
آقای رئیسی در حاشیه این سفر در مسجد جامع 120 ساله کولومبو حاضر شد. رئیس جمهور در جمع نمازگزاران این مسجد همکاری‌های ایران و سریلانکا را به نفع ملت‌های دو کشور دانست و خواستار وحدت و انسجام مسلمانان شد.
دشمنان اسلام به دنبال ایجاد تفرقه هستند، اما باید وحدت و انسجام را دنبال کنیم.
رئیس جمهور با اشاره به موضوع غزه جنایات رژیم صهیونیستی را نتیجه اختلاف و تفرقه میان مسلمانان دانست و از شاخصی مهم در جهان امروز سخن گفت.
امروز منفورترین رژیم در نگاه مردم دنیا صهیونیستی است. امروز برای عالم یک شاخص وجود داره: آیا کشورها، ملتها مدافع شرافتند یا مدافع شرارت؟
آقای رئیسی از عالمگیر شدن گفتمان مقاومت هم گفت و با اشاره به وعده الهی پیروزی نهایی را از آن این گفتمان دانست. در ادامه این سفر 5 سند همکاری در حوزه‌های مختلف بین دو کشور امضا شد. امیر شامر خبرنگار اسلامی خبرگزاری صدا و سیما سریلانکا.
معاون اول رئیس جمهور در جلسه هیئت دولت دستگاه‌های مسئول را مکلف کرد ضمن آموزش بروز و کاربردی نیروهای کار از ظرفیت نخبگان و شرکت‌های دانش‌بنیان حداکثر بهره‌وری و استفاده صورت گیرد. آقای مخبر:
ما برای شعار سال یه نهضتی باید راه بندازیم. یعنی چی؟ یعنی از تمام دستگاهام باید بسیج بشن برای این کار. باید از اینا برنامه بخوایم. بحث آموزش نیروهای کار بسیار مهمه. این بحثای هنرستانها رو خلاصه با آقای دکتر علی آبادی هم عرض کرده بودم. باید به اسلام ما آقای صحرایی، آقای علی آبادی برن بغل کارخونجات هنرستان بزنن. یعنی این که ما باید فرصت برابر خلق ثروت برای مردم ایجاد کردن بالاترین عدالته.
سخنگوی دولت پس از پایان جلسه هیئت دولت در جمع رسانه ها از تصویب لایحه‌ای برای نظارت مؤثرتر بر بازار خبر داد. وزیر آموزش و پرورش هم موضوع تصویب سند تحول بنیادین در این وزارتخانه را اطلاع رسانی کرد.
رئیس سازمان حفاظت محیط زیست از رهاسازی 60 میلیون متر مکعب از حقابه هیرمند خبر داد. وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی هم از صدا و سیما بابت سریال نونخه تشکر کرد.
کار حرفه‌ای پرنفوذ و ارزشمندی هم در حوزه صنایع دستی خیلی خوب پرداختن، هم در حوزه نشون دادن سبک زندگی مردم، برنامه‌های محلی سنتی و ترویج این زندگی پاک و سنتی ما خیلی موفق بودن.
وزیر آموزش پرورش هم از تصویب سند بنیادین تحول در آموزش و پرورش خبر داد.
1000 هنرستان جدید در کشور ساخته خواهد شد و 800 هنرستان نیز از محل تغییر ظرفیت فضای آموزشی موجود معادل اونها در حقیقت ظرفیت به پذیرش دانش آموز مهارتی اختصاص پیدا کرد.
وزیر ارتباطات گفت دولت 3 بار درخواست رفع فیلتر گوگل پلی را داده است.
برای بار سوم پیش از سال بردیم. قرار شد بررسی مجدد بشه. امیدوارم که در جلسه آتی که هفته بعده دوباره دوستان همراهی بکنن که این اتفاق بیفته.
سخنگوی دولت و آخرین مصوبات هیئت دولت.
منظور نظارت مؤثرتر بر بازار، قانون تعدیلات حکومتی رو یه لایحه اصلاحیه‌ای وزارت دادگستری ارائه کرده بود که در کمیسیون حقوقی دولت مفصل مورد بحث و بررسی قرار گرفته بود. امروز هیئت وزیران با قید 2 فوریت با این لایحه موافقت کردن که انشالله برای مجلس محترم شورای اسلامی ارسال بشه، برای اینکه بتونه هم سرعت بخشی بکنه فرایندهای رسیدگی سازمان تعدیلات حکومتی، هم بتونه ضمانت اجراهای محکومیت‌ها و مجازات‌های سازمان تعدیلات حکومتی رو انشالله تقویت بکنه.
معاون رئیس جمهور در امور مجلس هم در جمع خبرنگاران از ترجیح دولت برای تعطیلی شنبه ها گفت.
عملاً تهران چند سال هست که تعطیله و مهمترین شهر ما هم تهرانه. حالا شهر کوچک نقش
دولت
و پنجشنبه بیشتر مد نظر هست.
پریسا مهرافر، خبرگزاری صدا و سیما.
رئیس قوه قضاییه گفت پیشبرد امور با رویکرد دستوری امکان پذیر نیست. آقای محسنی اژه‌ای در آیین تکریم و معارفه معاون اول قوه قضاییه گفت مسئولان قضایی باید بیش از دیگران به حسن خلق و تکریم ارباب رجوع دقت کنند.
خدا به ما این توفیق داده که در نهاد مهم این نظام امروز ما مسئولیت داریم، یعنی قوه قضاییه. رضا خیلی باید از یک طرف خدا را شاکر باشیم، سپاسگزار باشیم، از طرف دیگه خیلی تکلیفمون سنگینه. باید خیلی مراقب باشیم، خیلی مواظب باشیم، خیلی تلاش بکنیم، خیلی مشورت بکنیم، خیلی از خدا استمداد بطلبیم. خیلی وقتا، گاهی وقتا از یک مباهات ناچار هستیم ما اجتناب بکنیم.
رژیم صهیونیستی امروز 10 بار بیت هانون و بیت لاهیا در شمال نوار غزه را هدف حملات خود قرار داد که بر اثر آن شماری شهید و زخمی شدند. در بمباران اردوگاه جبالیا 5 نفر شهید شدند. در حمله هوایی به فلسطینیان نزدیک یک مدرسه در اردوگاه نصیرات در مرکز نوار غزه 4 نفر شهید و شمار زیادی زخمی شدند. در رفح در جنوب این منطقه در پی حمله به یک خانه 4 تن از اعضای یک خانواده به شهادت رسیدند. بر اساس اعلام وزارت بهداشت فلسطین شمار شهدای نوار غزه به 34262 نفر و تعداد زخمیان این منطقه به 77229 نفر رسیده است.
دومینوی کنارگیری ها در ارتش رژیم صهیونیستی. روزنامه صهیونیستی یدیوت آهارانوت نوشت رئیس سازمان امنیت داخلی شاباک و رئیس ستاد مشترک ارتش این رژیم هم به صف استعفا پیوستند. به گزارش شبکه المنار، محافل صهیونیستی معتقدند استعفای آهارون حلیوا رئیس اداره اطلاعات نظامی رژیم صهیونیستی بر عرصه سیاسی و امنیتی این رژیم سایه افکند است. استعفای مقامات این رژیم در پی عملیات طوفان الاقصا ادامه خواهد یافت.
دبیر کل سازمان عفو بین الملل گفت آمریکا مانع محکوم شدن اسرائیل به نقض حقوق بشر در غزه می شود. اگنس کالامار با اشاره به نقض گسترده حقوق بشر در جهان گفت به ویژه در 6 ماه گذشته آمریکا از مقامات اسرائیلی در برابر نظارت بر ارتکاب نقض متعدد حقوق بشر در غزه حفاظت کرده است. دبیر کل سازمان عفو بین الملل گفت آمریکا با استفاده از وتوی آتش‌بس ضروری در غزه جایگاه شورای امنیت سازمان ملل را بی‌معنا کرده. آمریکا تاکنون 3 بار قطعنامه‌های شورای امنیت درباره جنگ غزه را وتو کرده است. آمریکا اخیراً قطعنامه عضویت کامل فلسطین در سازمان ملل را هم وتو کرد.
سازمان ملل با هولناک خواندن تخریب بیمارستان‌های غزه درباره پیامدهای آن و بروز فاجعه انسانی ابراز نگرانی کرد. راوین اشمدسانی سخنگوی دفتر حقوق بشر سازمان ملل با اشاره به اینکه هر 10 دقیقه یک کودک در غزه کشته و یا زخمی می شود، تحقیقات درباره جنایات رژیم صهیونیستی را خواستار شد.
تخریب مجتمع‌های پزشکی ناصر و اشرفا و گزارش‌های مربوط به کشف گورهای جمعی در داخل و اطراف این مجموعه ها برای ما شوکه کننده بود. ما خواستار تحقیقات مستقل، مؤثر و شفاف در مورد این کشتار هستیم. با توجه به اینکه فضای مسئولیت از مجازات وجود دارد، بازرسان بین‌المللی هم باید در این تحقیقات حضور داشته باشند. مقررات بین‌المللی بر محافظت ویژه بیمارستان‌ها تأکید دارد. بگذارید شفاف بگویم کشتن غیرنظامیان، افراد بازداشت شده و کسانی که خارج از درگیری هستند